السلام علیکم، احمد شیبر هستم، میزبان شما در برنامه این ساعت رادیو آزادی. امان امیرزی در بخش تکنیکی مرا همراهی میکند. در جریان ساعتی که با شما خواهیم بود درباره نگرانی ولسی جرگه افغانستان از اوضاع امنیتی اخیر کشور خواهید شنید که امروز وزیر دفاع، معین وزارت داخله و معاون ریاست امنیت ملی را برای وضاحت بیشتر فراخوانده بود. ولی قبل از معرفی همه داشتنی های این برنامه، توجهتان را به خبرها جلب می دارم. در خبرهای خارجی خواهید شنید که هزاران فعال مخالف حکومت روسیه در یک راهپیمایی حاکمیت ولادیمیر پوتین را نکاهش کرده خواستار رهایی زندانیان سیاسی شدند. سازمان ملل متحد میگوید در جهان حدود 10.5 میلیون طفل در خانه های دیگران به حیث نوکر کار میکنند. اما قبل از تفصیل این خبرها، رویدادهای مهم افغانستان از سید فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان پاسخهای مقامهای امنیتی در جلسه امروز مجلس را قناعت بخش نمی خوانند. و در اثر درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولایت دایکندی 5 طالب کشته و 8 طالب دیگر زخم برداشتند. با سلام، این هم مشروع خبرها. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اظهارات مقامهای امنیتی در جلسه امروز مجلس نتوانست قناعت آنان را فراهم سازد. در جلسه امروز ولسی جرگه که به گونه سری برگزار گردید، وزیر دفاع، معین امنیتی وزارت داخله و معاون ریاست عمومی امنیتی ملی برای دادن وضاحت به خاطر افزایش نامنی ها در کشور فراخوانده شده بودند. اما شکیبا هاشمی، یکی از وکیلان بر رادیو زده، گفت که عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی سبب افزایش نامنی ها در کشور گردیده است.
بین اینا اصلا هماهنگی وجود نداره و یک نقطه ضعف است. موضوع دیگه که خیلی نگران کننده است، نبود یک رهبری خوب در ریاست عمومی امنیت است.
ظرف یک ماه گذشته تنها شهر کابل شاهد 4 حمله انتحاری و گروهی مخالفان مسلح بود که در اثر آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی گردیدند. گزارش ها می رسانند که در اثر درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کجران ولایت دایکندی 5 طالب کشته و 8 طالب دیگر زخم برداشتند. جنرال جمعه گیلدی یاردم، قماندان امنیه ولایت دایکندی، با رادیو زده گفت که طالبان چاشت امروز باز هم بالای ولسوالی کجران حمله نمودند تا این ولسوالی را به تصرف خود درآورند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. گفته آقای یاردم، در حمله مشابه طالبان دیروز هم 5 طالب کشته و 6 طالب دیگر زخمی شدند. گفته شده صدها طالب در مناطق سرحدی میان ولایت‌های هلمند و دایکندی آمدند تا ولسوالی کجران را تصرف نمایند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. و در اثر انفجار بالون گاز در لیلیه زکور پوهنتون ولایت فاریاب چاشت امروز، حدود 18 تن از محصلان این پوهنتون زخمی گردیدند. فیض‌الله قادری، معاون پوهنتون فاریاب، در صحبت با رادیو زدی گفت که شدت گرمی هوا سبب منفجر شدن این بالون‌های گاز گردید. با گفته دکتران شفاخانه ولایتی میمنه، وضع صحی 4 تن از زخمی‌ها نسبتاً وخیم بوده و وضعیت سایر مجروحان قناعت بخش است. در حال حاضر 360 تن از محصلین در این لیلیه به سر می برند. خبرهای مربوط به افغانستان همین قدر بود و حالا همکارم آرش همایون تازه ترین خبرها از منطقه و جهان را پیشکش می کند. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد که امروز 12 جون را به حیث روز جهانی مبارزه با کار اطفال تجلیل می کند، می گوید در جهان حدود 2.5 میلیون طفل در خانه های دیگران به حیث نوکر کار می کنند که در برخی موارد شرایط کاری آنها خیلی خطرناک بوده، به غلامی شویست. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، حدود 6.5 میلیون طفل کارگر از 5 تا 14 سال عمر داشته، 71% آنها دخترند. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است در مناطق دوردست پاکستان و نیپال، خانواده ها برای پرداختن قروضشان فرزندان خود را مجبور به کار در خانه های دیگران می سازند. بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد، این مشکل در افریقا عادتر و شرایط کاری اطفال دشوارتر است. اطفال مجبور ساخته می شوند تا پاکاری و آشپزی کرده بر آنها تجاوزات فیزیکی و جنسی هم صورت می گیرد. هزاران فعال مخالف حکومت روسیه به حمایت کسانی که به خاطر عقاید سیاسی ایشان سرکوب شدند در یاگراپیمایی حاکمیت رئیس جمهور پوتین را نکوهش کردند. پلیس روسیه میگوید در راهپیمایی روز چهارشنبه که با روز رخصتی روسیه مصادف است حدود 3500 تن اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان راهپیمایی به استقامت میدان مرکزی مسکو در حرکت بودند، محلی که در سال گذشته تظاهرات ضد پوتین در آنجا به خشونت گرایید. اشتراک کنندگان راهپیمایی امروز تصاویر فعالان را با خود حمل می کردند که در ماه می سال 2012 دستگیر شده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه شهر بشکک برادر قرمانبیک باقیف رئیس جمهور سابق قرقیزستان را به جرم فرار از نظارت دولتی طور غیابی به 5 سال حبس اضافی محکوم کرد. قاضی الماسبیک مالدوبایوف به خبرنگار بخش قرقیزستان رادیو آزادی گفت حکمت باقیف امروز چهارشنبه محکمه شده است. حکمت باقیف در سال 2011 به اتهام سازماندهی عملات بر مقامات بلندپایه حکومتی در جریان خشونت‌های ماه می و ماه جون در سال 2010 به 7.5 سال حبس محکوم شده بود. حکمت باقیف در ماه مارچ سال گذشته نسبت بیماری سینه و بغل در شفاخانه بستری شد و از آنجا مفقود شده است و لادرک می باشد. بعد از برخوردهای شب گذشته میان پلیس و تظاهرکنندگان وضعیت در شهر استانبول آرام اما پرتنش است. اینک پلیس ترکیه میدان تقسیم را تصرف کرده است و تظاهرکنندگان به یک پارک مجاور آن پناه بردند. حسین اونیموتلو والی استانبول با اظهار این که عملیات پلیس ضد آشوب برای دور ساختن تظاهر کنندگان ادامه خواهد داشت میگوید من از مردم میخواهم تا زمانی که امنیت کامل در میدان برقرار نشود به میدان تقسیم نروند. تا زمانی که منطقه کاملا تخلیه نشده و برای مردم باز نشده است ما شب و روز به تدابیر احتیاطی ادامه خواهیم داد. من از همه میخواهم در اتخاذ این تدابیر با پلیس مساعدت کنند. قبل از آن صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان نیز گفته بود این تظاهرات را دیگر نمیتواند تحمل کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت یونان برای بهبود وضعیت مالی در آن کشور رادیو و تلویزیون دولتی را مسدود ساخت. این تصمیم روز سه‌شنبه بعد از یک اعلان کوتاه نشر شد و به تعقیب آن همه چنل‌های رادیو و تلویزیون دولتی یونان متوقف شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. و خبر آخرین که مسن‌ترین فرد جهان با عمر 116 سالگی در ژاپن درگذشت. به گفته مقامات ژاپن جیرومون کیومارا که در سال 1897 تولد شده بود امروز صبح در شهر کیوتانگو وفات کرد. جیرومون کیومارا ماه دسامبر سال گذشته توسط گینس بوک آف ریکوردز به حیث سالمندترین فرد جهان اعلان شد. وی در سالگرد 115مینش در مورد راز طول عمر گفته بود
من دقیقا نمیدانم که دلیل آن چی است. شاید همه سپاس از آفتاب باشد که بالای سر من است و من همیشه به بالا به سوی آسمان میبینم.
جیرومون کیومارا حدود 40 سال در پستخانه کار کرده بود و از وی 7 فرزند باقی مانده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر مهم افغانستان در 24 ساعت آینده.
قرار معلومات اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، امکان بارندگی موجود است. بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26. در هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. و سرانجام در جلال آباد آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی موجود است. بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 24 می باشد.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 می شنوید. در ادامه برنامه در مورد جلسه ولسی جرگه و مقامات امنیتی افغان در مورد نگرانی های امنیتی خواهید شنید. در یک مطلب تحلیلی درباره تأثیر انفجار دیروز در کابل بر روان باشندگان این شهر آگاه خواهد شد.
شما فکر کنین اسلام امید قمی باشد؟ خانم را دیدم که اینم قدر تنش هیچ چیز نبود، خودم سر چادر عوار کردم که بیخی لچ بود، بی‌سیرت بود.
در یک مطلب تحلیلی دیگر نگرانی‌های شماری از کارشناسان امور سیاسی را درباره نظام سیاسی آینده افغانستان با شما در میان خواهیم گذاشت.
آقای کرزی، آقای فهیم، آقای خلیلی به این نتیجه رسیدند که نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تبدیل می‌سازند.
در برنامه فریاد بی صدا در مورد نقض حقوق زنان در سر پل خواهید شنید.
سیستان میشه که امروز مارسی که در بس روز بود رفت آتا ایران حالا میگه که من نمیایم. میگم حالا خب من چطور کنم؟
با رادیو آزادی باشید. ولسی جرگه افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی را جهت ارائه وضاحت در خصوص مشکلات امنیتی در کشور به اجلاس امروز فراخواند. این نشست به گونه سری انجام شد. مسئولان امنیتی در حالی به ولسی جرگه فراخوانده شدند که در یک ماه گذشته 4 بار کابل هدف حملات انتحاری و گروه مخالفان مسلح قرار گرفته است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه با حضور مسئولان نهادهای امنیتی در عقب درهای بسته و به دور از دید خبرنگاران برگزار شد. پس از ختم این نشست تعداد از وکلا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این نشست مسائل مختلف امنیتی را با نهادهای مسئول مطرح کردند. این وکلا میگویند که هرچند به بسیاری از پاسخهای نهادهای مسئول قناعت نکرده اند، اما در برخی موارد با آنان موافقه کرده اند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد بحث های انجام شده در این نشست چنین گفت:
از سه ارگان امنیتی کشور اجواب با مال آزن و اعتبار به این که عوامل بدنی ها چیز و بگون رفت چی هست و تبار اقدامات پیشگیرانه که صورت اجاست شد صورت گرفته و توانمندی هایی که در آینده زده در ارگان امنیتی ما چقدر یا این توانمندی های کسب کردن و سایر مواردی که در طرف و سبا مطرح شد رویش بحث و تقاضا نظر صورت گرفت. در ارتباط به سیزاش چسی گرفته نشد ولی تاکید به این شد در نتیجه مجلس که یک هماهنگی کلی در سطح بالای دولت میان به
بر اساس گزارش ها در این نشست بسم الله محمدی وزیر دفاع، معین وزارت داخله و معاون اپراتیو ریاست امنیت ملی اشتراک کرده بودند. این مقام ها در حال از سوی ولسی جرگه فرا خوانده می شوند که در یک ماه گذشته تنها شهر کابل 4 بار مورد حملات گروهی و انتحاری مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در مقابل ساختمان استر محکمه در مکرویان سوم شهر کابل منفجر ساخت که در آن 17 تن به شمول اطفال و زنان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. آقای عرفان به نقل از مسئولان امنیتی گفت که یگانه دلیل افزایش این حملات در کشور نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی و نزدیک شدن سال 2014 میلادی می باشد. در این حال برخی از نمایندگان دیگر تأکید دارند که حرف‌های این مقامات تکراری بوده و هرگز قابل قبول آنها نمی باشد. آریان یون و عبیدالله کلیمزی از جمله نماینده های آن که در این مورد چنین می گویند:
آنها گپ های تکراری را مطرح کردند و دیگر این که مقامات که امروز آمده بودند آنها هیچگاه به فکر تمام افغانستان نبودند، به همین خاطر آنها این تبر موضوع را مطرح نکردند که به مفاد کشور باشه و سبب قناعت خاطر باشد.
یک نشست استجوابی بود. حالا این مربوط به وکیل سایبان است که آنها را استیضاح می کنند یا نمی کنند. پیش از این نیز مقامات امنیتی به خاطر افزایش حملات مخالفان بر شهرهای کشور از سوی ولسی جرگه مورد استجواب قرار گرفتند، اما تا هنوز هم مشکلات امنیتی در کشور به جای خود باقی است. پیش از این اعضای مشلان و جرگه نیز از افزایش مشکلات امنیتی ابراز نگرانی کردند و در این خصوص نهادهای کشفی را متهم به سهل‌انگاری نمودند. آنها تاکید داشتند که باید نیروهای امنیتی بیشتر روی بخش‌های کشفی و استخباراتی خود توجه کنند.
گزارش بود درباره جلسه ولسی جرگه و مقامات امنیتی افغان در مورد افزایش حملات در کابل و ولایات. حملات انتحاری و گروهی اخیر در شهر کابل در کنار وارد نمودن تلفات ملکی و خسارات مالی ترس و نگرانی را در اذهان باشندگان این شهر ایجاد کرده است. خانواده هایی که در نزدیکی استر محکمه زندگی می کنند می گویند در حمله انتحاری روز گذشته در مقابل این نهاد به اطفالشان آسیب روانی رسیده است. در حمله انتحاری روز گذشته در مقابل دروازه ورودی استر محکمه 7 غیر نظامی کشته و 39 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های امنیتی میگویند که اطفال و زنان شامل قربانیان این حادثه اند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
یک روز پس از حمله انتحاری در مقابل دروازه ورودی استر محکمه در شهر کابل، هنوز هم ترس و هراس در میان باشندگانی که در این محل زندگی میکنند به چشم میخورد و کارکنان شاربوله سرگرم پاکاری محل میباشند. شیشه های تمام منازل که در نزدیکی این حادثه موکه دارند شکستند و بسیاری از دیوارها قسمان تخریب شده است. یک تعداد از باشندگان مکرو ریان سوم که منازلشان در نزدیکی حادثه موقعیت داشت و روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که صدای انفجار بسیار بلند بود و این حادثه را هیچ وقت فراموش نخواهند کرد. محمد نعیم یک تن از شاهدان عینی:
حادثه بسیار خطرناک بود. مردم بسیار ترسیدند. شیشه های بلاک ها شکسته است. به مردم بسیار ضرر رسیده است. منازل بسیاری از مردم تخریب شده است.
روز سه شنبه یک حمله انتحاری در مقابل دروازه ورودی استر محکمه رخ داد که به گفته مقام های امنیتی در این حادثه 17 تن کشته و 39 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و گفتند که هدف آنان کارمندان استر محکمه بوده است. اما یک تعداد مردم در محل حادثه میگویند که در کنار کارمندان استر محکمه یک تعداد از باشندگان محل نیز کشته و زخمی شدند. یک تن از شاهدان عینی دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شما فکر کنین اسلام امید قمی باشه؟ اسلام نیست. اتما بینوی چار دست پای میپالده مردار خب این فکر حالت سرمتیر شد. خانه مرا دیدم که اینم قدر تنیش این چیز نبود. خودم سرش چادر عوار کردم که بیخی لچ بود، بیسیرت بود. و با چشم خود دیدم که امینجا گوزپند گوره نفرش رسیده بود، مرده بود. از چل نفر بالا اینمینجا به شهادت رسیده بود.
ظرف یک ماه گذشته کابل شاهد 4 حمله انتحاری و گروهی بوده است. دوشنبه گذشته 7 مهاجم مسلح در یک ساختمان نیمه کره در شمال میدان هوایی کابل با مقام‌های امنیتی برای چندین ساعت درگیر شدند. دو هفته قبل یک گروه چند نفری از مخالفین مسلح بر ساختمان سازمان بین المللی مهاجرت در کابل حمله کردند و چند روز قبل از آن یک انتحار کننده مواد انفجاریش را در مربوطات شاشید این شهر منفجر ساخته بود. در این حال شماری از باشندگان کابل با اشاره به همین حملات میگویند که در این حادثات بیشتر تلفات به مردم ملکی وارد شده است. سازمان ملل متحد به روز سه شنبه با نشر گزارش از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. یان کوبش نماینده خاص این سازمان برای افغانستان گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا اخیر ماه جون نزدیک به 2,500 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. به گفته وی 21% این افراد را اطفال تشکیل میدهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان از والیان می‌خواهد که حسابدهی و شفافیت را در دوایر مربوطشان به میان آورند. عبدالخالق فراهی این موضوع را چهارشنبه در روز دوم کنفرانس ملی والیان در کابل بیان کرد و همچنان گفت که تلاش‌ها برای بهبود هرچه بیشتر امور ولایات ادامه دارد. در همین حال برخی از والی‌ها از تأخیر در انتقال بودجه‌های اختصاص یافته به ولایات انتقاد می‌کنند. آنها می‌گویند که این مسئله باعث کندی اجرای پروژه‌های انکشافی در ولایات می‌شوند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان انتظار دارد که در نهادهای محلی در ولایات و ولسوالی‌های این کشور شفافیت لازم به وجود آید و خدمات بهتر به مردم عرضه شود. رئیس این اداره والیان را به حسابدهی تشویق کرده میگوید آنها مکلفند که با انواع مختلف فساد مبارزه کنند. عبدالخالق فراهی که پیش از چاشت چهارشنبه در روز دوم کنفرانس ملی والیان در کابل صحبت میکرد به این مسئله اشاره کرد:
والی صاحبان محترم، ما و شما مسئولیت دینی و دنیایی داریم تا فرهنگ حساب دادن را از خود شروع و به تمام بخشای ادارات زیر امر خود منتقل سازیم. ما مکلف به ترویج اصل شفافیت و مبارزه دوامدار علیه هر نوع فساد هستیم. ما وظیفه داریم تا اصول شایستگی، لیاقت، دانش مسلکی، تجربه کاری، اخلاق وظیفوی، حس خدمتگزاری و مردم پروری را سنگ بنای حکومتداری محلی بسازد.
و علاوه کرد که در تلاش برای ارتقای ظرفیت ادارات محلی افغانستان تا حال 16 تن از معاونین والی و 116 ولسوال که از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردیدند جهت آموزش‌های نظری و عملی به فرانسه و هند فرستاده شدند. رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید تا کنون معاونین والی 32 ولایت و 186 ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد به این سمت‌ها رای یافتند. این کنفرانس که در آن تمام والی‌های افغان و مقامات برخی از وزارت‌ها و ادارات حکومتی این کشور اشتراک دارند به روز پنجشنبه هم ادامه خواهد داشت. در همین حال برخی از والی‌ها می‌گویند عدم انتقال به موقع بودجه‌های اختصاص یافته به ولایات از مشکلاتی است که باید به آن رسیدگی شود. محب الله صمیم والی پکتیکا به خبرنگاران گفت این مسئله باعث می‌شود که تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات به تأخیر افتد.
با وزارت ها هماهنگی خوب ایجاد شود تا بتوانیم خدمات خوب را به مردم عرضه کنیم، یعنی بودجه به وقت و زمان انتقال شود، زیرا مشکل جدی ما این است که بودجه زمانی که منظور می شود به موقع به ولایت انتقال نمی گردد. و آن پروژه را که به اساس پلان در نظر گرفته ایم و می خواهیم که در همان سال عملی نماییم تطبیق نشده است. مرکز به وقت و زمان بودجه را انتقال نماید تا ما پروژه را تطبیق کنیم.
آقای صمیم ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی این کنفرانس به مشکلات آنها رای حل دریافت شود. کنفرانس سه روزه والیان از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی به هدف تأمین امنیت، ثبات، بهبود حکومتداری و انکشاف مؤثر در ولایات برگزار شده است. بعضی از آگاهان به این باورند که امور مربوط به ولایات زمان بهبود خواهد یافت که افراد به اساس لیاقت و شایستگی به عنوان والی مقرر شوند. به گفته آنها در حال حاضر بسیاری از والی ها بر مبنای وابستگی های حزبی و گروهی در این پست گماشته شدند.
در کنفرانس ملی والیان دیروز معاون اول ریاست جمهوری روی تغییر نظام و برگزاری اجماع ملی سخنرانی کرد. شماری از کارشناسان افغان اظهارات اخیر محمد قاسم فهیم را تلاش برای باقی ماندن وی در قدرت می دانند. کارشناسان افغان می گویند که این اظهارات آقای فهیم نشان می دهد که مقام های ریاست جمهوری نمی خواهند پس از سال 2014 میلادی از قدرت بر کنار بروند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
هرچند رئیس جمهور کرزی بارها گفته است که نمیخواهد پس از سال 2014 در قدرت باقی بماند، اما برخی از کارشناسان افغان سخنان اخیر مقامهای ریاست جمهوری را تلاش برای تداوم قدرت ارتنشینان میدانند. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان میگوید که تیم فعلی رئیس جمهور کرزی در تلاش است تا پس از سال 2014 میلادی در قدرت باقی ماند. با باور آقای داود اگر مقامهای ریاست جمهوری پس از ختم میعاد کاریشان در قدرت باقی بمانند، بعید به نظر می رسد که کشور از مشکلات موجود رهایی یابد.
به نظر ما آقای کرزی، آقای فهیم، آقای خلیلی به این نتیجه رسیدند که نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تبدیل می سازند و اینا یکی رئیس جمهور می شه و یکی صدراعظم می شه. قدرت خود تا سال 2024 ادامه می دهند. وقتی که یا این پیشنهاد دارند، طبیعی پس که یا برای ادامه قدرت خود می خواهند که نظام پارلمانی بیاید.
وی میگوید در این خصوص شک و گمانزنی ها زمانی به یقین مبدل شد که معاون اول رئیس جمهور در حضور تمام والیان گفت که به بسیاری مشکلات پی بردند و یک تیم خوب کاری را تشکیل دادند. محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور به روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی والیان در کابل گفت که در افغانستان باید نظام روی کار شود که تمام مردم در آن خود را سهیم بدانند. آقای فهیم گفت که برای ایجاد چنین نظام نخست از همه به یک اجماع ملی نیاز است.
یک اجماع ملی میتونه که جرثقیل شوه افغانستان از این انجلاب بکشه. در افغانستان باید نظام بیاید که همه مردم افغانستان در او شریک باشند. ما از نظام یک جانبه دیگه منصرف میشیم، اعلام میکنیم به مردم افغانستان که گرد هم جمع شوند و نظام در افغانستان تاسیس بکنند و ما آماده هستیم که انتقال قدرت بکنیم.
حدود دو هفته پیش رئیس جمهور کرزی همچنان از اجماع ملی سخن زد و گفت بهتر است افغانها در میان هم مشوره کرده سه یا چهار نامزد را برای رئیس جمهوری آینده کشور پیشنهاد کنند. در این حال برخی از کارشناسان دیگر می گویند اکنون زمان بس در مورد اجماع ملی گذشته است. با گفته آنان حکومت در ظرف چند ماه آینده قادر به برگزاری چنین برنامه نخواهد بود. اسحاق اتمر یکی دیگر از این کارشناسان:
و اگر عقیده راسخ در قسمت اجوال بیلی وجود بود، اجوال بیلی باید در طول 11 سال گذشته گرفته بشد. ولی امروز که از یک طرف سال 2014 ریزی که از دوری حکومت آقای کرزی رو به اختتام است، در 6 ماه در 7 ماه آینده رسیدن به یک اجوال بیلی به نظر من بیتار یک بهانه در تداول قدرت آقای کرزی و تیم آقای کرزی باشد.
در این حال کارشناسان این آوازه ها را نیز رد نمی کنند که به خاطر در قدرت ماندن رئیس جمهور کرزی با ایجاد لویجرگه در برخی ماده های قانون اساسی تغییرات وارد گردد. آنان می گویند اگر نظام کنونی ریاستی در آینده به نظام پارلمانی مبدل شود، در این صورت گمان بیشتر می رود که مقام های فعلی ریاست جمهوری به گونه در قدرت باقی بمانند. موضوع تغییر نظام در حال از سوی ریاست جمهوری مطرح می گردد که با گذشت هر روز حوادث امنیتی در کشور بیشتر می شود. به اساس گزارش ها در بسیاری از این حوادث به افراد ملکی آسیب بیشتر رسیده است. از حکومت همواره انتقاد شده که با وجود کمک های جامعه جهانی و حضور صدها نظامی خارجی نتوانسته در کشور صلح و ثبات را برقرار نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز برای نخستین بار در سال 2002 میلادی از طرف ILO یا سازمان جهانی کار به این نام برگزیده شد. اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی از کابل با ما در تماس تلفنی است. آقای جرات، به برنامه خوش آمده.
خوش باشیم شما، سلامت و بخیر باشیم و شنونده های شما هم سلام میفرستم.
آقای جرات، امروز در حال به استقبال این روز می رویم که به اساس برخی از گزارش ها در افغانستان به صدها هزار کودک مشغول انجام کارهای سخت و زیان آور می باشند. وزارت شما برای
با معذرت تمام، من می خواستم که تصریح بکنم، گرچه بله. رادیو هم لایف است. من سخنگوی وزارت امور مهاجرین هستم، نه سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی.
بله، وزارت امور مهاجرین. آقای جرات، در رابطه با کار کودکان می رویم، شماره از افغانهایی که در ایران و پاکستان زندگی می کنند به هزارها اطفال که مهاجر به وطن عودت کردن با مشکلات کار روبروستن و یا کار می کنند از خاطر که مشکلات اقتصادی دارن، شما برای رفع اطفال چه اقداماتی کردین؟
دقیقا میپذیریم که چنانی که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان خود اعلان می کنه، از مجموع نفوس افغانستان 40% با نبود کار مواجه هست، خود میتونه که اگر رقم درشتی باشه و در این حال نگران کننده. و به این لحاظ شما چند قبل شاهد هستیم که تنها در 2 ماه گذشته تقریبا به تعداد 1000 اطفال زیر 3 میتونیم بگویم از 14 الا 18 سال از جمهوری اسلامی ایران جبران اخراج شدن. این از او که داد افغانهایی بودن که وارد ایران شده بودند، بنا به نبود کار در داخل افغانستان خواسته بودند که یک زمینه کار خوب در ایران در بیابند و به این اساس دوباره از ایران هم به داخل افغانستان اینا دیپورت شده بودند و که در این قسمت نگرانی خود وزارت امور مهاجرین و همچنان دولت افغانستان داشت. و در حال حاضر هم بیشترینه کودکایی که نباید کار بکنن، بنابرای این که زمینی کار در داخل افغانستان فراهم نیست، و صورت غیر قانونی وارد کشورهای همسایه و یا هم وارد کشورهای اروپایی و صنعتی بزرگ دنیا میشن، به خاطر از این که بتانن حد اقل به شغلهایی که میشه گفت در حقیقت شاقه هستند و اون شغل ها در حال بله. حاضر در پاکستان و ایران اطفال افغانستان مصروف است.
بله آقای جرات، قسمی که شما هم یادآور شدن، در پاکستان و ایران اطفال افغانستان از تعلیم محروم هستند و کار میکنن. برای یکی یه اطفال دوباره به افغانستان برگردانن، شما چی اقداماتی کردین؟
در کن البته بخصوص در این قسمت کار تا هنوز از طرف وزارت امور مهاجرین در اعتبار اطفال افغانستان انجام نشده و برنامه‌ای که وزارت امور مهاجرین داره در کل به اون تعداد خانواده است که در حال حاضر در کشورهای همسایه زندگی میکنه که مشروح خودتا هم میشه و مسابقه هایی که در حال حاضر در داخل افغانستان ایجاد کردیم به منظور برگزاندن اطفال افغانستان از بیرون از کشور و بیشترینه توجهی که پس از سال 2011 ما داشتیم در قسمت کاریابی به خانواده هایی بوده که دوباره برگشت میکنن به داخل افغانستان و از زمینه های کاری هم باید در مناطقی که اینا قرار از جا به جا شوند برای زنا باید فراهم شود که از طرف یونیسیار و هم کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دولت افغانستان که در رأسش وزارت امور مهاجرین باشه ما در نظر گرفتیم. مطابق با استراتژی منطقوی که از سوی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان و یونیسیار ساخته شده، بله، تقریبا 22 ولایت افغانستان شناسایی شده که قرار است مهاجرین بیشترینه در این 22 ولایت برگشت بیشتر باشه و در 22 ولایت 48 بله. نقطه شناسایی شده و در 48 بله. نقطه نه تنها در قسمت سرپناه بلکه در قسمت ایجاد شغل‌های کوچک که تک در رأس خانواده موجود است برشان در نظر گرفته از طریق بله. نگهداری مواشی بله. و همچنان کارهای دیگه.
آقای اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی وزارت امور مهاجرین، تشکر که با ما در برنامه اشتراک کردین. ساعت 5:30 عصر است. فشرده اخبار را از آرش هماین میشنویم.
مقامات امنیتی افغانستان برای دادن وضاحت در مورد افزایش مشکلات امنیتی به جلسه عمومی اولوسی جرگ فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست قناعت برخی اعضای مجلس را فراهم کند. رئیس اداره ارگان‌های محلی افغانستان میگوید تمام ولسوارانی که از طریق رقابت آزاد استخدام شده‌اند برای آموزش‌های مسلکی به هند فرستاده می‌شوند. دومین نمایشگاه معرفی شرکت‌های کشور بلژیم به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل برگزار شد. در اثر درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کجران ولایت دایکندی 5 طالب کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در اثر یک انفجار در بازار ولسوالی سنگین ولایت هلمند 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید در جهان حدود 2.5 میلیون طفل در خانه های دیگران به حیث نوکر کار میکنند. هزاران فعال مخالف حکومت روسیه در یک راهپیمایی حاکمیت ولادیمیر پوتین را نکوهش کرده خواستار رهایی زندانیان سیاسی شدند. یک محکمه شهر بشکک برادر قرمانبیک باقیف صد رئیس جمهور سابق قرقیزستان را به 5 سال حبس اضافی محکوم کرد. و بعد از برخوردهای شب گذشته میان پلیس و تظاهرکنندگان وضعیت در شهر استانبول آرام اما پرتنش است.
با اثر انفجار بالون گاز در لیلی پهنتون ولایت فاریاب 18 محصل زخمی شده و تعدادی از اتاقهای لیلیه قسمن آسیب دیده است. با گفته مسئولان 2 عدد بالون گاز که در نزدیکی آشپزخانه لیلیه قرار داشته با اثر شدت گرمی هوا منفجر گردیده و سپس حریق صورت گرفته. جزئیات بیشتر از رحمت الله ها از فاریاب.
با اثر انفجار 2 عدد بالون گاز و حریق ناشی از آن در لیلیه زکور پوهنتون فاریاب حدود 18 محصل زخمی شدند. احمد جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت فاریاب میگوید از جمله مجروحین وضع صحی 4 تن آنان وخیم میباشد.
با اثر انفجار 2 بالون گاز در لیلیه پوهنتون فاریاب تعدادی از محصلین که در حدود 18 نفر گفتند سوختن و مجروح شدند، 4 نفرشان وضعیتشان وخیمتر گزارش کردند و ما هم دیدیم واقعا
در همین حال یک تن از محصلین جریان حادثه انفجار و حریق در لیلیه را چنین بیان می‌دارد.
نام عبدالمصور است، از ولایت بدخشان هستم. مسئولیت 4 بزری ساعت فکر کنم 10:12 بجه بود. ما نوکری اتاقم بودم، از آورد مانم در اتاق کار نگرفتم، اومدم طرف آشپزخانه به خاطر نان گرفتن که اونجا کارت در نوکری بودم، نوکری امضا کرد و بشقابا داد داد سم. یادم یک انفجار شد، پشت سر نگاه کردم که یک سم اوتش هم دو آمده روی طرف ما. ما نان انداختم چبلگارم پایم بود کشیدم طرف بیرو از لیلیا میخواستم بیرو شوم که آتش آمد مرا گرفت. باز دوستایم و گروهیم کمی سوختن.
استاد فیض الله قادری معاون تدریسی پوهنتون فاریاب میگوید نبود لیلیه استاندارد در این پوهنتون از جمله مشکلات عمده آنها میباشد.
دیدین مشکل جای است. پیشنهاد ما همیشه به خاطر ازی است که لیلیه بیشتر شود و مشکلات لیلیه ما داشتیم و داریم و هیچ وجه استاندارد نیست. شما خودتان میفهمین از محیط زمین بومی فاریاب هستین که یک زمان یک سرایی بوده و به تعداد بسیار محدود ساخته شده بود که اونها به اساس مجبوریت لیله ساخت. در حدود بیشتر از 360 نفر است.
از آغاز ارتقای تحصیلات عالی فاریاب به پوهنتون تا کنون محصلین شامل در لیلیه هموره از نبود جای مناسب برای بودوباش شاکی بودند. آقای بیدار با تایید این مشکل میگوید قرار است یک باب لیلیه با مبلغ 1 میلیون افغانی از برنامه ابتکار عمل خوب خوب مقام ولایت در شهر میمنه در آینده های نزدیک اعمار گردد.
1 میلیون افغانی پول برنامه ابتکار عمل خوب در قسمت ساختن لیلیه اختصاص داده شده بود و امسال هم تعدادی از معاصلین که آمدند سخت و مشکل لیلیه دچار بودند که مقام ولایت و مندانی امنیه تلاش کردند تا جاهایی را بر معاصلین بگیرن بر ازی که تایی که لیلیهشان ساخته میشی مشکلشان حل شود. و این یک چیز واضح و روشن است، فعلا پهنتون فاریاب از لحاظ لیلیه سخت و مشکل روبرو هست. اگر یک لیلی استاندارد می داشتند هم چه یک حادثه رخ نمی داد امروز.
به گفته مقامات هرچند حریق در لیلیه پهنتون فاریاب توسط پرسنل اتفاقیه به اثر وقت خاموش ساخته شده، اما آشپزخانه و برخی اتاق های لیلیه به اثر انفجار دبه گاز و حریق قسمن آسیب دیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو و تلویزیون دولتی یونان، می‌بخشند حکومت یونان رادیو و تلویزیون دولتی آن کشور را مسدود ساخته و از حدود 2500 کارمند رادیو و تلویزیون دولتی خواسته شده است تا برایشان کارهای دیگر را جستجو کند. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش هماین میشنویم.
حکومت یونان برای بهبود وضعیت مالی و صرفه‌جویی در مصارف رادیو و تلویزیون دولتی آن کشور را مسدود ساخت. این تصمیم روز سه‌شنبه بعد از یک اعلان کوتاه نشر شد و به تعقیب آن نشرات همه چنل‌های رادیو و تلویزیون دولتی یونان متوقف شده است. از حدود 2500 کارمند رادیو و تلویزیون دولتی یونان خواسته شده است تا برایشان کارهای دیگری را جستجو کنند. هزاران تن بر رسم اعتراض در برابر امارت مرکزی رادیو و تلویزیون دولتی یونان یا ERT گرد هم آمدند و ژورنالیستان نمی‌خواهند از امارت خارج شوند. سیموس کدیکلگلو سخنگوی حکومت یونان رادیو و تلویزیون دولتی آن کشور را که حدود 300 میلیون یورو بودجه داشت مصرف کننده پول مرکز فساد و اداره نادرست خوانده گفت: تلویزیون دولتی یونان امروز یک افتضاح است. همه کس این را همه روزه می بیند، اما هیچ کس جرأت تماس با آن را نمی کرد. همه چیز امروز و همین حالا ختم می شود. حکومت این تصمیم را بر اساس دستورالعمل حقوقی و فیصله وزرا اتخاذ کرده است. نشرات بعد از برنامه های شام متوقف خواهد شد. کارمندان رادیو و تلویزیون دولتی یونان در حالت شوک قرار دارند. کاترینا لوانیندو کارمند اداره رادیو و تلویزیون دولتی یونان با اظهار این که 12 سال در این اداره کار کرده است و کارمندان رادیو و تلویزیون ماها ماش نگرفتند می گوید: ما زندگی و عواطف خود را در پای یک استیشن خبری مساعد گذاشتیم. ما شبها را سپری کردیم و معاش نگرفتیم. برای همه کارمندان از ماه نوامبر تا اکنون معاش داده نشده است. همه تلاش های ما بیهوده تمام شد. آنها ما را به این طریق بیرون می ریزند. این یک فاجعه است. اتحادیه ژورنالیستان یونان تظاهرات 24 ساعته ای را به روز چهارشنبه فراخوانده، خواستار توقف سرویس های خبری تلویزیون های شخصی شده است. سایر اتحادیه ها نیز روی حمایت وسیع از کارمندان رادیو و تلویزیون دولتی یونان غور می کنند. حکومت یونان زیر فشار قرار دارد تا برای به دست آوردن ضمانت مالی 240 میلیارد یوروی جامعه جهانی مصارف را کم ساخته، مالیات را بلند ببرد و تعداد مشاغل دولتی را کاهش دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز برای نخستین بار در سال 2002 از طرف ILO یا سازمان جهانی کار به این نام برگزیده شد. امروز در حال به استقبال این روز می رویم که به اساس برخی از گزارش ها در افغانستان به صدها هزار کودک مشغول انجام کارهای شاقند. قبل از این که در برنامه فریاد بی صدا درباره نقص حقوق زنان در ولایت سرپل بشنوید، اظهارات شماری از کودکان کارگر افغان را با هم میشنویم.
از پیام های شما
بسم الله سمتی اول 11 ساله از مکتب رخصت شدم میرم کاغذ ها رو جمع میکنم بس میایم ماشینه بیا درای من کار میکنم پدرم و اینا رو میخرم میپروشم غریب هستم کاغذ ها رو جمع میکنم کاغذ ها رو جمع میکردم باز در خانه رفتم زوب شدم افتام مرا زده بود
بسیم آدر کلوس هم مکتب نمیخونم تا سنف شش خانه مرا نگرفتم مرا خود از خاطر یعنی کس چی نکنم وی کدانه از خاطر پیسه رو نکنم گفته باید همی کمی کس باید یاد بگیر از دولت میخونم که آرام آرامی باشه کل جای سرسبز آرامی باشه
نام کرزه است ده ساله هستم اینجا کار میکنم اف بچنج من شش میرم مکتب هم میرم
فریاد بی صدا
سلام در برنامه این هفته فریاد بی صدا از حال و احوال زنان در ولایت سرپل شما را با خبر می سازیم. نوریه 19 ساله که از شوهرش گله دارد با رادیو آزادی درد دل کرده.
3 سال شده بود که عرصی کرده بودیم بسازم ختم زندگی کرده بود. حال می خواهم زن و تلخصی می رو بتن؟
با عاملان خشونت علیه زنان در سر پل تا چه حد برخورد قانونی می شود؟
واقعا جلو از این خشونت ها گرفته نمی شود و عاملین نزی مطابق قانون جزای سنگین برشان داده نمی شود.
پاسخ مسئولان چیست؟
هیچ به نظر ما نامده که علیه زن کدام تعدی شده باشه و محکمه مطابق شریعت و قانون عامل زیر مجازات نکده باشه.
احمد جکفر احمدی هستم. ادامه خشونت علیه زنان در ولایت سرپل مشکل عمده این زنان خوانده می شود. این مشکل امسال بیشتر شده است. از نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل در این باره بیشتر بشنوید.
البته ما در سال 1392 قرار داریم میبینیم که واقعا در ولایت سرپل به تعداد 54 قضیه ما در سال 1392 ما ثبت رجیستر داشتیم. که آمار یک ارقام یک ارقام به حساب حفظایش نشان میده.
نوریه زنی است که در سرپل زندگی میکند. با گفته نوریه شوهرش او را تنها گذاشته است. اقدام شوهر این زن 19 ساله او را مایوس و از زندگی دلسرد ساخته است.
3 سال میشه که امروز مارسه کرد بس روز بعد رفته به ایران. حالا میگه که من نمیایم میگم. حالا خب من چطور کنم؟ نه سرفراز چی دارم؟ نه کس نگاه میکنه نه چیز میکنه. حال پیش پدر مادر هستم. زنگ میزنیم که تلفنش جواب نمیده حالا. دامه نفقی من داده نمیتونه و میگه که من هیچ نمیم میگه تو در تو غرض ندارم میگه هر کس که نامزد کرده بود میگه خودش میگه هر کس که گرفته بود میگه خدا خودش گرفته میگه من همین میگه هیچ خبر ندارم از او میگه در اینجا هیچ کار نمیکرد دامه هیچ نگاه نمیکرد هیچ دامه داریم هیچ سایل نمیکرد بله هم متاج هست همه تو شنیدیم که متاج بوده کرای رویشم پیدا کده نمیتونه و بیایم معلوم که میگه همه تو میگه تریاک میگه شفداری است میگه میگه که ولی نمیاریم میگه هیچ خرچی روی نمی کنه دو سال بود که برم زنی زده بود که تو از ما طلاق هستی گفته از آدم متاج چی جور میشه حالا من چطور کنم من همه تو زندگی کده بگردم من
همان طوره که خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می دهد، زنان دیگری هم هستند که مثل نوریه مورد خشونت قرار گرفتند. عامل اصلی افزایش خشونت علیه زنان در سرپل چیست؟ پاسخ مغفرت صمیمی رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب به این سوال رادیو آزادی این بود.
به خاطر اینکه واقعا جلو از این خشونت‌ها گرفته نمیشه و عاملین نزی مطابق قانون جزای سنگین برشان داده نمیشه، امی هنوز هم زورگویی‌ها، واسطه‌ها، زورمندی‌ها وجود داره. یعنی میست که باید مطابق قانون و شریعت اسلامی جزاهای سنگین برای زنا داده شود که تا عبرت به دیگران و زجر به خودشان شود. تقریبا ما گفته می‌تونیم که این خشونت‌ها تا حال تقریبا 13 کیس ما خودکشی و به قتل رساندن شوهرها و برادرها ما شاید از دیگه پستیم که واقعا خیلی نگران کننده است. از این بابت نهادهای شبکه جامعه مدنی و سازمان حقوق بشر از این بابت نگرانی خود ابراز میکنند که تا جرم و همچه قضایا باید گرفته شود، عاملین از این باید جزای سنگین برشان داده شود که تا عبرت به دیگران و زجر بخشان شود.
منتقدان می گویند که شوهران در برخ موارد با همسرانشان در سر پل از خشونت کار می گیرند. گفته می شود هستند افرادی که با دختران مکتب هم خشونت می کنند. رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب در این مورد چنین میگوید:
ما قضیه‌ای داریم که در ولایت سرپل از طرف استادهایشان مورد تجاوز قرار گرفتند، حتی طفل نامشروع به دنیا آوردند. واقعا خیلی دردناک است، در حالی که اینمی باعث میشه که یک تعداد برادرای ما اولادای خود به مکتب مانی از مکتب از میشن که اگر در مکتب برن از طرف استاد بالاشان تجاوز صورت بگیره، یعنی واقعا خیلی دردناک است. ما قضیه به یک قسم قضیه زیاد داریم، حداقل باید دو عرصه هم دولت دیگه از توجه خاص خود بخواد بده که تا بتونه که زیادتر به عاملی از قضیه و جزای سنگین داده شود، جلسه‌ای از این باید علنی گرفته شود که تا به مردم عبرت شود و به خود از زجر شود.
یکی از انتقادهای مدافعان حقوق زن در ولایت سرپلین است که عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت به طور لازم مجازات نمی شوند. با عبدالشکور آخونزاده رئیس محکمه استیناف ولایت سرپل صحبت کردم و گفتم که پاسخش به این انتقاد مدافعان حقوق زن چیست؟
ما فکر نمی کنم، بلکه هیچ به نظر ما نامده که علی زن کدام تعدی شده باشه و محکمه مطابق شریعت و قانون عامل از این مجازات نکده باشه، همچون موضوع که شما قطعی نیست. اگر اینا لطف کنن موضوع رو مشخص کنن، اگر در محکمه ابتدایه کدام فیصله شده باشه خطبن به استیناف میرسه، و اگر کدام موضوع دو جا مطرح باشه مناره میتلبم و از موضوع خود آگاه میکنم. ولی در محکمه استیناف یکی تر موضوع نامده که علیه زن تعدیه شده باشه، یعنی خشونت صورت گرفته باشه و محکمه او را بررسی نکده باشه و عدالت قضایی در نظر گرفته نباشه، و از محکمه شهری هم یعنی تو یک چیزی با ما نرسیده که در اوجه کدام تعلل یا بیعدالتی یا کم نظری در ایسی حقوق زن صورت گرفته باشه. قطعی نیست. امیر کسایی که میگوین چه از هزار مدلی مقامی که باشن اگر موضوع را مشخص میکردن این بهتر بود.
آقای آخونزاده، اینجا تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زن میگن که برخی از معلمان در ولایت سرپل بالای شاگردای مکتب تجاوز کردن و همین مسئله سبب شده تا تعداد از خانواده ها از رفتن دخترانشان به مکتب جلوگیری بکنن.
خوب، البته شده باشه یا نشده باشه، خوب با هر حال که شما هنوز از پلیس و سهرانوالی به محکمه سپرده نشده.
بله.
ورگست تحقیق خلاص شده باشه و ادعا سرش از سهرانوالی صورت گرفته باشه و به محکمه سپرده شده باشه، این ما تالی نداریم همیشید.
تعداد از مدافعان حقوق زن خواستار مجازات سنگین عاملان خشونت علیه زنان در ولایت سرپل هستند. از نظر شما این خواست چقدر میتونه در شرایط فعلی عملی باشه؟
ما خودش میبینیم محکمه امروز و دیروز قسمی است که اوراق مطالعه میکنه، مطالبه کشده او را مطالعه میکنه، تعدیه که بالای یک نفر صورت گرفته چه مرد باشه چه زن باشه او را مطالعه میکنه، مطابق با تجاوز جزا میده. اگر تجاوز قسمی باشه که ایجاب جزای سنگین کنه سنگین جزا میدیم، اگه ایجاب ازی باشه که جزای خفی و یا متوسط باشه همون جزا را ما میدیم.
رئیس محکمه استیناف ولایت سرپل بود. رادیو آزادی ادعاها در مورد عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان در سرپل و تجاوز بالای شاگردان از سوی برخ معلمان را با والی سرپل هم در میان گذاشت. برخی از نهادهای مدافع حقوق زن انتقاد دارند که عاملان خشونت علیه زنان در ولایت سرپل مجازات نمیشن. تایید میکنین این مسئله را؟
مجازات ناشدنش خود تایید نمیکنم، به دلیل از اینکه ما چند مورد خشونت علیه خانم‌ها داشتیم، اونا را به مراجع عدلی و قضایی روان کردیم. یک موردش که در بلخاب بود، بعضی مواردی است که به محکمه خاص ضرورت داره و ولی خواسته و تقاضای دوستای ما در اولسوالی ها این است که باید در اولسوالی محکمه شود. اما مراکزی که ما تماس گرفتیم با محکمه مرکز و ریاست سارنمولی، اونا گفتن که بخشی اطفال یک محکمه خاص ضرورت داره که او در مرکز است و باید اون متهم به مرکز انتقال داده شود و در اینجا محکمه شود. اما دوستایی هستن در اولسوالی ها میگن نه، با حضور ما محکمه ابتدایی اولسوالی باید اینجا محکمه کنه، ولی قانون برای از او صلاحیت نمیده که اونجا محکمه کنه. این بعضی مشکلات های تکنیکی در قسمت ازلی و قضایی وجود داره و بعضی مواردی که بوده ما به قانون تسلیم کردیم به سارنوالی و محکمه و سارنوالی و محکمه کدام شکایت مشخص دوباره برای من آمده که سارنوالی مثلا عرض ما را نشنید یا فلانی را رها کرد یا اگر ایده مشخص با ما کرده باشه، ولی بله. این چنان چیزی نامده، ولی ما کاملا خدا حامی حقوق خانم ها در ولایت سرپل میدانم.
بله سب
یکی باشه من خدمت شان هستم. بله
شما میشه مثال برام بتین که در ظرف یک سال اخیر شما چند عامل خشونت علیه زنان را به ادارات عدلی و قضایی سرپل سپردین؟
خب فعلا ارقامش دقیق نیست، ممکن است از 10 مورد بالاتر باشه که ما به ایر به مراجع عدلی و قضایی سپردیم. من کاملا خودم از طریق سمینارها و ورکشاپ ها و روزهای محافل خانما که داشتن و همیشه برشان به صراحت اعلام کردیم که رهبری ولایت با تمام امکانات خود در قسمت اعاده حقوق شما و در قسمت تطبیق قانون کاملا همکار است و هر مشکلی که وجود داشته باشه بین در دفتر ما و این مشکل ما حل میکنه و این توانایی هم دارم.
انتقاد وجود داره که برخی از معلمان مکاتب بالای دختران تجاوز کردند و این مسئله خانواده ها را مجبور ساخته تا از رفتن دخترانشان به مکتب جلوگیری بکنند. شما در جریان هستین؟
در این مورد کدام عریضه مشخص به ولایت نامدم. من خواهش میست که هر کسی که در حقش ظلم میشه و در حق کسی تجاوز میکنه باید یک عد یکل تا ولایت تشریف بیارن و اونا یک عریضه رسمی بتن که ما رسمی برخورد کنیم.
عبدالجبار حقبین والی سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. گفته میشود که دختران در ولایت سرپل با مشکل دیگری نیز مواجهند. شماری از خانواده ها دخترانشان را مجبور به ازدواج میکنند. این را مغفرت صمیمی رئیس دفتر سازمان حقوق بشر در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب گفت.
خانواده ها در این عرصه کوشش کنند که جگرگوش های خدا اولاده خدا به خواست رضا و رغبتشان در رفت ازدواج قرار بتن، چون اکثرا ما میبینیم که یک تعداد فامیل ها هستند به خاطر پیسه های گزاف دختر خود قربان میسازند و دختر که میخواهد با رضا و رغبت خود عقد ازدواج صورت بگیره متاسفانه با گپ از او اقناع نمیکنن، قناعت نمیکنن و خودشان که هر کس که دلشان خواست با او با پیسه گزاف میفروشن، مثل یک متاع خرید فروش میشه. امروز یگانه پرابلم بدبختی که در جامعه موجود داره امی مرهای گزاف است که باعث قتل قتال امی دخترهای جوان ما میشه. متاسفانه ایتی تصور میکنن که ما اولاد خود در هر جایی که در چاپ هستیم یا در آتش پتیم یا اولاد ماست، ما حق قضیه ما داریم میگن. حداقل در قسمت تعیین سرنوشت از او در قسمت تشکیل دادن خانواده ازی متوجه نمیشن، میخوان که با پیسای گزاف بفروشن، خرید فروش کنن. یعنی میست که بالاخره منجر به می میشه که بالاخره با نمی شاورا به خاطر اینکه پیسه دادم مثلا خریدم چی کدی یا چی نکدی اینمی بوده که امی بدبختی رو باوش برم و باعث قتل قتال خانم های دختر جوان ما میشن.
شنیدید که به گفته خانم صمیمی شماره از خانواده ها به خاطر پول دخترانشان را مجبور به ازدواج میکنند. نظر مردان در مورد ازدواج اجباری دختران در سرپل چیست؟ این مرد در این مورد میگوید:
محمد رسول آخوندزاده هستم. این که یک شخص میخواهد که آزادی و استقلال یک شخص دیگر را بگیره در معرض خطر قرار بده و معامله بکنه و فروش مورد فروش قرار بده و یا لازم همو عرف و اجتماع و انانات بعض مسئول ناگاهانه بعض عمل میکنه به این معنا که میگه که ما این حق و حقوق داریم که میتونیم دختر خدا یا فرزند خدا بگیریم بفروشیم یا بر کسی بدون رضایتش بودیم، مدیگه شریع جواز قانونی و جواز شریع نداره. در اطراف ما میتونیم میشنیم بعضی گپاره که مثلا فلانی میگه که فلان دخترش به قیمت فروخت ولی فلانی فروخت. این تو فکر میکنه اینا یک متاع باشه که بعضی ها مال باشه خرید فروش، در حالی که خرید فروش خودش یک کامل نادرسته. در خود شهر در شهرنشینی و کسایی که لحاظ فرهنگی در سطح بالاتر قرار داره این موضوع نیست، منتها در اطراف گاهی بعضی موارد وجود داره که شنیده میشه.
شنوندای عزیز، این برنامه فریاد بی صدا مثل دیگر برنامه های ما روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. وضعیت زنان در ولایات شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشتن می توانید. تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در استان بعد قرون زیاد جواب نداره.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگارد رنگی کمان دیگر ایابیه دو چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهد رنگین کمان دیگه ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهد رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم بابا تو هم چی خواهم از که کشان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر جوان دیگر ای آبیه دو چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به کهکشان ها تا با تو هم چی خواهم از کهکشان دیگر Thank you. در باورم نآید دور از تو زندگانی در پیکرم نگنجد غیر از تو جان دیگر در باورم نآید دور از تو زندگانی در پیکرم نگنجد غیر از تو جان دیگر ایابی دل چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگین کمان دیگر ای در تن تو جاری سیما به کهکشان ها تا با تو رم چی خواهم از کهکشان دیگر.